بسم الله الرحمن الرحیم. ما هی العدة من کبار فلاسفه اروپا که دیکارت و کانت و غیره ما و تترخص هذه النظریه فی الاعتقاد به وجود منبعین للتصورات. احدهما الاحساس، فنحن نتصور الحراره و النور و الطعم و الصوت لاجل احساسنا بذلك كله. و الاخر الفطره، به معنا ان الذهن البشری یملک معانی، اینجا نوشته ولی قاعدتا باید معانیه باشه، معانیه و تصورات لم تنبثق من الحس و انما هی ثابتتون فی صمیم الفطره. در سرچشمه ادراکات انسانی فرمودند که مکتب های مختلفی وجود داره و نظریات مختلفی هست. یکی مکتب افلاطونی است که بیانش گذشت. مکتب دوم معروف است به مکتب عقلی. به این اسم نامیده شده برای اینکه اینها معتقدند علاوه بر حس یک منبع دیگری برای ادراکات وجود داره به طور استقلال، که صرف نظر از ادراکات حسی خودش بالاستقلال میتونه ادراکاتی برای انسان پدید بیاره. این مکتب رو به این مناسبت بهش میگن مکتب عقلی. البته باید توجه داشته باشید که مکتب عقلی اصطلاحات متعدد داره. اینجا که گفته میشه مکتب عقلی در باب تصوراته، یعنی در پیدایش تصورات دو نظریه وجود داره، مثلا یا چند نظریه، نظریه حسی و عقلی و افلاطونی مثلا. در باب عرض کنم که استدلالات، اونجا هم یه مکتب عقلی داریم در مقابل مکتب تجربی، اون یه اصطلاح دیگریست، خلط نشه با هم. همون تصدیقات دیگه مربوط به استدلالات و محوه اثبات در اونجا میاد بسش. این مکتبیست در مقابل مکتب حسیین، یعنی کسانی که قائلن که ادراکات تصوری منشأش فقط حسه. اینا میگن نه، فقط حس نیست، عقل هم به تنهایی یک سلسله از ادراکات تصوری را برای ما پدید میاره. این منصوب از این مکتب یک عده از فلاسفه اروپا که بعد از قرون وسطا سر کار اومدن، مثل دکارت و کانت و امثال اینها، پیروان دکارت که کارتیزیان ها معروف هستند، دکارتی ها، و یک عده هم عرض کنم که فلاسفه آلمان که معروف ترشون همین کانت. اینا رو میگن عقلیین، راسیونالیست هم گاهی میگن، یعنی اصطلاح خارجی. معتقد هستند که انسان در فطرت خودش یک سلسله ادراکاتی هست، یعنی اگر ادراکات حسی هم نداشته باشه، تمام حواس ظاهری هم رو فاقد باشه، در اعماق روح انسان و اعماق ذهن انسان این ادراکات وجود داره خود به خود به طور فطری. منتها بین اینها اختلافاتی هست. دکارت ادراکات فطری را یک نوعی میدونه و کانت یک نوع دیگه قائل هست. دکارت میگه که یه سلسله از ادراکات هست که به طور فطری در ما هست و به عنوان مثال چهار تا از ادراکات را مثل میزنه. یکی ادراکات خدا، میگه مفهوم خدا یک مفهومی است که ما از خارج نگرفتیم و به هیچ وجه حس ما و سایر مشاعر ما از خارج درک نکرده. این ادراک در اعماق فطرت ما وجود داره. یکی هم نفس، خود انسان خودش را که درک میکنه، این یک ادراکی است، از خودش میجوشه، احساسات و حواس دخالتی در ادراک نفس نداره. یکی هم مفهوم بعد و امتداد، این هم یه مفهومی است که ما از خارج نگرفتیم. یکی هم مفهوم حرکت. این چهار تا مفهوم را میگه از مفاهیمی است که در فطرت انسان وجود داره خود به خود. و بعد اضافه میکنه اگر ممثال اینها هم از یه مفاهیمی پیدا بکنیم که خود به خود روشن باشند و در درون خود رو بیابیم، اونها هم را ما دریغ نداریم از اینکه اضافه کنیم به اینها. اینها را ما میدونیم که خیلی روشنه که به طور واضح و متمایز به تعبیر خودش این دو صفت را دارند و صفت وضوح و تمایز، که اینا خود به خود در نفس ما موجود هست. بحث مفصلی داره، اگر بخواید مراجعه بفرمایید عرض کنم که در سیر حکمت در اروپا در باره دکارت نوشته، اونجا یه توضیحاتی داره، یه رساله گفتار هم داره که جدا چاپ شده، اون هم یه توضیحاتی درش داره. عرض کنم همینطور کانت هم در سیر حکمت در اروپا بحثی داره، یعنی شرح حالاتش و نظریاتش اونجا نوشته. در کتاب تاریخ فلسفه های جدید هم تاریخ فلسفه یوسف کرم و عربی نوشته، تاریخ فلسفه الحدیثه، اونجا هم میتونید مراجعه کنید. کتابایی که دم دست شما هست اینا هست، البته در تاریخ فلسفه های انگلیسی و اینها مفصل بحث کردن، کتابهاش هست. تأملات دکارت عرض کنم که به عربی ترجمه شده، آقای احمدی هم اینجا ترجمه کردن برای مؤسسه و همینطور کتابای دیگرش. منظور اینه که اونی که شما بخواید تفصیلا حرفاشو ببینید باید به اونجا ها مراجعه کنید، اینجا فقط یک اشاره است. پس این شد نظر دکارت در باب مفاهیم عقلی فطری، یعنی یه سلسله تصوراتی که انسان صرف نظر از حواس خودش درک میکنه. اینا مثالاش. کانت معتقد است به یک ادراکات فطری، اما نه مثل دکارت. اون یه فلسفه عمیقی داره، عرض کنم که نقد عقل نظری، ترجمه عربیش هست در کتابخونه، فلسفه مشکلی هم هست. خلاصه نظر کانت اینه که میگه که ما ادراکاتی را که داریم، ماده این ادراکات از خارج میاد، صورتش از ذهن. تا این صورت ذهنی به اون ماده خارجی زمیمنشه، ادراک برای ما حاصل نمیشه. یعنی ما یه چیزی را که درک میکنیم نه صرفاً جنبه خارج نمایی داره و نه صرفاً جنبه ذهنی محض داره. نه تنها چیزیست که همش را خود ذهن ساخته باشه و نه همه اون چیزی را که درک میکنیم در یک تصور همش از خارج گرفت، بلکه یک ادراک توأمیست از ماده ادراکی که از خارج آمده و صورت ادراکی که ذهن به زمینه میکنه، و هیچ وقت بدون زمینه کردن این صورت ذهنی ادراکی برای ما حاصل نمیشه. منتها اون چرا ذهن زمینه میکنه به ماده خارجی به دو صورت و در دو مرحله است، یکی در مرحله حساسیت و یکی در مرحله فاهمه. اصطلاحات کانت. یه تصوری رو شما با چشم باز میکنید، یه چیزی رو میبینید، صورت یه درختی را، این صورت درخت وقتی میاد به ذهن شما، اون چه از خارج گرفته شده همون صورت درخت، اما ذهن شما دو تا مارک میزنه روی این، یا در دو تا قالب بهش میزنه که اون صورت درختی در دو تا این قالب برای شما قابل درکه، یکی قالب زمان، یکی قالب مکان. این دو تا را میگه صورت‌های حساسیت، قالب‌های حساسیت. در مرحله حساسیت ذهن دو تا قالب داره، یکی زمان یکی مکان، که هر چه از خارج وارد ذهن بشه در این دو قالب بیریزت رو درک میکنه. چیزی را ما نمیتونیم خارج از زمان و مکان درک در مرحله حساسیت. هر ادراکی از خارج بیاد باید این رنگ رو به خود بگیره تو درکش کنیم. این در مرحله حساسیت. بعد وقتی ما میخوایم قضاوت کنیم که آیا این رو که درک کردیم هست نیست، یا احکامی براش اثبات بکنیم به صورت قضایا، اون باید بره در مرحله فاهمه. از مرحله حساسیت ذهن منتقل میشه به مرحله فاهمه. در مرحله فاهمه 12 تا قالب داریم که هر قضیه با بیاد باید در این قالب ها ریخته بشه. البته این قالب ها همش روی هر قضیه نمیخوره، علل بدل هست. 4 حیثیت در مرحله فاهمه هست که هر کدوم از اینها 3 شعبه داره، در یکی از این شعبه ها باید وارد بشه. یکی کمیت، یکی کیفیت، یکی نسبت، یکی جهت. 4 تا شعبه داره این مرحله فاهمه. هر یک از اینها به 3 قسمت تقسیم میشه. کمیت 3 تا قالب فرعی داره، یکی کلیت، یکی جزئیت، یکی شخصیت. ما یه قضیه ای رو که درک میکنیم یا به صورت کلیست، یا به صورت جزئی، یا به صورت شخصی به اصطلاح او. یه وقت میگیم کل انسان مائت یا ناطق فرض بفهم. یه وقت میگیم که بعض الانسان عالم، این میشه جزئیه. یه وقتی میگیم زیدان عالم، این قضیه شخص، اینا از لحاظ کمیت هستن، کمیت قضیه، یه وقت کلیست، یه وقت جزئی، یه وقت شخصی. کیفیت قضیه هم همینطوره، یا کیفیتش ایجابیست یا سلبی یا عدولی. یه وقت میگیم که کل انسان حیوان، یه وقت میگیم که فرض کنید که لا شیء من الانسان به حجر، یه وقت میگیم که الانسان لا حجر، مثلا سلب عدولی. پس کیفیت قضیه به اصطلاح کانت یکی از این ستاست، ایجاب، سلب، عدول. یکی هم نسبت هست، نسبت در قضیه یا نسبت حملی است یا نسبت به قول او شرطی و یا انفصالی، منفصله را از شرطی جدا می‌کند. یه وقتی میگیم مثلا الانسان ناطق، یه وقتی میگیم که انکارات شمس طالعه فن نهار موجودون، این نسبت شرطی است. و یه وقت هست که نسبت انفصالی، میگیم العدد اما زوج و اما فرد. پس از نظر نسبت هم سه شاخه پیدا میکنیم. یکی هم از نظر جهت، جهت قضیه یا امکان است یا وقوع است و یا ضرورت. مثلا میگیم ممکن این که در کره ما یا در کره فرض کنید که مریخ موجود زنده ای باشد، امکان به معنای احتمال. یه وقت هست به صورت قطعی میگیم، میگیم در زمین موجود زنده موجود است. یه وقت هست میگیم که من از ضروری ان یکون للعالم الهم صانعون، که قضیه را به صورت ضرورت بیان میکنیم، یعنی یک ملازمه ضروری که عقل بین موضوع و محمول در کنیم. ممکن است این محمولی برای قضیه ثابت باشد اما ضرورت عقلی نباشد. زید عالم است اما بین زید و علم ضرورتی وجود نداره، الان موجود است. یه وقت هم نمیدونیم موجوده، احتمال میدیم باشه، احتمال میدیم نباشه، اونا میگه امکان. و این را که موجود هست بالفعل، این را میگه جبری یا قطعی. و اونی که ضرورتش را عقل درک میکنه، رابطه موضوع محمول را، اون را میگه نسبت ضروری. البته یه وقت ضرورت ثبوته، یه وقت ضرورت عدمه که میشه امتناع، اون هم در همون جزء ضرورته. اون وقت از این روابط میگه مقولات دوازدهگانه پدید میاد. دوازده مقوله قائل هست، نه مثل مقولاتی که ارسطو برای ماهیات خارجی قائله. ایشون میگه این مقولات مال ذهنه، ما هیچ کدوم از اینها رو در خارج نمیتونیم اثبات کنیم، حتی ضرورت. ضرورتی که بین موضوع محمول در قضایای ضروری قائلیم، میگه ما از خارج اینا نگرفتیم. این یه حالتی است که ذهن بین این موضوع محمول درک میکنه و ما از خبری از خارج از این رابطه نداریم. اون چه از خارج رسیده همون ماده تصورات اولیه است که آمده در مرحله حساسیت در قالب زمان و مکان احساس شده و بعد اومده در مرحله فاهمه در ضمن یکی از این مقولات دوازدهگانه. زمان و مکانش که مال تصور هست، خود این مقولات از این مقولاتی که بین قضایا هست. اینو شما میفرمایید، اون میگه زمان در خارج وجود نداره، میگه زمان یک قالب ذهنی هست برای درک تصورات. ما کاری نمیخوام تثبیت کنیم، مناقشه کنیم، نقد میخوام کنیم اصلا چی میگه. ایشون معتقده زمان و مکان مثل خارجی نداره. در خارج درخت، زمین، آسمان. مکان یه نسبتی است که ذهن ملاحظه میکنه بین یک شی و شی دیگه، میگه این در مکان است. ولی مکان در خارج نیست. زمان هم همینطور، در خارج این حادثه است که امروز اتفاق میفته و اون حادثه است که فردا اتفاق میفته. ذهن بین این دو تا قضیه ملاحظه میکنه تقدم و تأخر و مفهوم زمان انتظار میکنه. و اما خود از مفهوم زمان یه مفهومی است که بالفطره درک میکنه. فرق است بین این که بگیم یه مفهومی است انتزاع شده از خارج، یا اینکه بگیم یک مفهومی است که اصلا ساختمان ذهنی اینجوره. شما ذهن را فرض کنید که دو تا کانال داره، هر چی از خارج بیان باید از مجرای این دو تا کانال بگذره، یک مفهوم زمان و یک مکان. پس خود زمان و مکان را چجور درک میکنیم؟ با خود ذهن درک میکنیم. پس این مفهوم فطری ذهن است. اون دوازده مقوله هم اون کانال های عقبتری هستن در مرحله فاهمه. از این دو کانال که گذشت وارد اونها باید بشید. باید چهار تا مارک کیفیت و کمیت و جهت و نسبت بهش بخوره در یکی از شعبه های سگانش. خود درک اینه، همین از میکنم درک کمیت کیفیت نمو درک بکنیم. میگه از خارج نگرفتیم، خود ذهنی مفهوم را داره، داره به شکل یک قالب طبیعی که همه چیز دیگه باید بیاد تو این و رنگ این بگیره تا درکش کنیم. پس درک خود مقولات ذهن اعم از اون دو شرطی که مال مرتبه حساسیت هست که زمان و مکان باشه، با اون قالب های دوازدهگانه این که مال مرحله فاهمه هست، همه اینها درکش فطری است. درک فطری نه به معنای این که ما یک درک مستقلی از اینها داریم ابتداءً، یعنی یک درک به عنوان صورت الادراک درک میکنیم اینها را، یعنی حتما یه ماده خارجی باید بیاد شکل اینا رو بگیره و مجموع شما درک کنیم، یعنی کمیت را همیشه روی یه قضیه درک میکنیم، نه اینکه قبل از اینکه ما هیچ چیز درک کرده باشیم بچه که متولد میشه مفهوم کمیت رو درک کنه. اما اگر بخواد یه قضیه ای را درک کنه باید با کمیت درک کنه، باید با کیفیت درک کنه، ولی کمیت و کیفیت از خارج نمیاد. خود ذهن ساختمانش اینجوریست که اشیاء را با این چیزا درک میکنه. این حرف کانت، خلاصه البته فشرده ازش، این حرف کانت هم را از کردم تو اون در مقالات دوازدگانش را فکر نمیکنم در سیل حکمت در اروپا داشته باشه. تو اون کتاب فلسفه و تاریخ و فلسفه و حدیثه یوسف کرم هست، تو اون کتاب فلسفه عمومی ترجمه دکتر مهدوی مال چاپ دانشگاه اونم هست، اونم کتابخونه هست، کتابش کسی مراجعه کنه. پس ادراکات فطری در نظر کانت عبارت شد از زمان و مکان که شرط حساسیت است و دوازده مقوله‌ای که شرط فاهمه است. در مقابل اینها اونایی هستن که میگن نه، همه تصورات ما از حس گرفته شده. حالا یه تیکه بخونیم. نظریه عقلی، این نظریه مال عده‌ای از بزرگان فلاسفه اروپا مثل دکارت و کانت و دیگران است و خلاصه می شود در این نظریه در اعتقاد به وجود دو منبع و دو سرچشمه برای تصورات، یکی احساس، فنحن نتصور الحراره و نور و طعم و صوت لاجل احساس نابذالک کلی، اینا را از احساس می کنند، و آخر الفطره به معنا ان الذهن البشری یملک معانی و تصورات لن تنبت عن الحس، یک جور ادراکاتی هم داره، یک جور معانی و تصوراتی هم را ذهن دارد که از خارج سرچشمه نگرفت، و انما هی ثابتتون فی صمیم الفطره، در حق فطرت اینها خود به خود موجودن. فنفس تستن به تو ملزاته ها، نفس این مفاهیم را از خودش در بیاره، از خود نفس میجوشه. و هاده تصورات الفطریه اند دکارت هی فکرت الله و نفس و الامتداد و الحرکت، این چهارتا را تصریح میکنه که از مفاهیم فطری هستن. و ما الیها من افکار تتمیز و بالوضوح الکامل فی العقل البشری، اگر مفاهیم دیگه هم مثل اینها داشته باشیم که در نظر عقل به این مرتبه از وضوح باشن، اونها هم ادراکات فطری هستن. و اما عند کانت فالجانب سوری للادراکات، کانت میگه اون جهت سوری ادراک فطری است، بل علوم الانسانیه کله فطریه، جهت سوری ادراکات و علوم انسانی همش فطری است. اون جهت سوری یعنی چی؟ به ما یشتمل علیه من صورت زمان و مکان، این ادراکات فطری صورت ادراک، یکی صورت زمان و مکان است که مال مرحله حساسیت، و المقولات الاثنتی عشر المعروفت عن، و یکی هم مقولات دوازدهگانه ایست که از کانت معروفه، اونم مال مرحله فاهمه هست. اون دوتا مال تصورات ساده هست، زمان و مکان صورت ادراکات ساده، و اون 12 تا صورت ادراکات که دارای حکم هست، صورت قضایا. فالحس على اساس هذه النظريه مصدر فهم. بله از کردم میگه ادراک یک ماده‌ای داره یک صورت. شما نمیگید اشیاء خارجی ماده‌ای داره یک صورتی، مادهش هیولاست صورتشون صورت نوعی است. اون میگه ادراک اینجوری، درک وقتی برای انسان حاصل میشه که یک ماده‌ای داشته باشه یک صورتی، مادهش از خارج میاد صورتش از خود ذهن. میگه هر ادراکی مرکب است از ماده‌ای که از خارج آمده و صورتی که ذهن بهش اضافه کرده، و بدون اینا ادراک حاصل نمیشه. خب حالا اینا بحثش باید مفصل کرد. یه ادراکاتی که ما میاییم همش اینجوری هست. حالا اگر یه ادراکی به این صورت نشد از کجا ناشی شده، اون موارد مشتبه هست که باید با زحمت حلش بکنه کامل.
در مادیات چند تصور ماده؟
بله؟
غیر مجرد، یعنی در مادیش هم تصور این که چجور ماده به صورت مجرد میشه، این مشکل هست. چون ماده میاد فرزی ماده به صورت بدون بشه یه
بله. البته ما که آشنا نیستیم با این مفاهیم، خیلی برامون سخت تصورش هم تا جرسه به تصدیقش، و البته ما نمیخوام تصدیق کنیم بگیم مفاهیم درستی. میگه همینطور که عرض کردم، میگه ما میتونیم اثبات کنیم که درخت در خارج هست، صورت درختی آمده تو ذهن هم یک در خارجه، اما من اثبات میکنم که زمان و مکان در خارج نیست و ما هیچ وسیله‌ای برای درک زمان و مکان از خارج نداریم. زمان رو با چشم میبینید، با گوش درک میکنید، با دست لمس میکنید، چجور از خارج میگیرید زمان؟
زمان مقدار حرکت
داره. بله اونم بنده هم دیدم اون حرفا را، منظورم از حرف اوست، نقل حرف اوست. اون میگه چجور شما همی که میگید مقدار حرکت، این حرکت رو از کجا درک میکنید؟ با چه حسی؟ مقدار رو از کجا درک میکنید؟ میگید مقدار رو، این مقدار از کجا درک کردید؟ چشم مقدار میبینه، گوش مقدار میشنوه، مقدار رو از کجا میتونید شما درک کنید؟ میگه مقدار یک قالب ذهنی است، همون کمیت از خارج گرفته نشده. اون یه حرفای تازه ایست که برای ما باید خیلی روش کار بکنیم تا مأنوس بشیم با حرفای او. حالا تازه ببینیم درست هست یا نیست، اون دیگه مرحله بعدیشه.
ایش داره روزا
وزی کلام کردیم
تصورش
کنیم. از کلام دیگه این خیلی
خوبه.
نه ماده و صورت طبیعی است،
تشبیه
نیست به این. یعنی صورت درختی را که از خارج شما درک میکنید، این درخت را میگید در یه زمانی است، در یه مکانی است. شما هر چی بخواید ذهن خودتون رو تجرید کنید که این صورت حسی را بدون زمان درک بکنید، نمیتونید. درختی که درخت امسال، درخت فردا توجه هم نداشته باشید، در ذهنتون با زمان درک شده، این الان این صورت آمد در ذهن شما، نه دیروز نه فردا، و در یک وضع خاصی شما اینا درک کردید، در یه نسبتی بالاست پایین، این دست راست دست چپ، این مکانی رو در ذهن شما اشغال کردید. پس این صورت، هم دو تا صورت زمان و مکان رو ذهن به این داده، چه توجه بهش داشته باشی چه نداشته باشی. منظور از این که ماده صورت گرفته معناش اینه، یعنی همیشه شما اینا با این دو تا درک میکنید. هر ادراک حسی را شما به زمینه زمان و مکان درک میکنید. پس اون چه از این مقوله نباشه در مرحله حس و در مرحله حساسیت نیست، باید گشت در فاهمه دنبالش پیدا کرد که اون از کجا پیدا شده.
در خارج دیدیم ظرف مظروف،
اونی که شما دیدید در خارج نفس و ظرف است و نفس و مظروف، نه صفت و ظرفیه و مظروفیه. شما اون چرا دیدید، صندلی دیدید و میز دیدید و اتاق دیدید، اما مکان بودن اتاق نسبت به صندلی هم دیدید،
اون صورتی از اون تو ذهن ما هست،
ما هم اون صورت میگه خود ذهن داره، ولی اینو شما ندیدید، مکان بودن را ندیدید. شما جسمی دیدید و جسم دیگری دیدید، دو جسم دیدید، اما هذا مکان لذاکه اینو شما ندیدید، چشم اینو دیگه نمیبینه. این چیزی است که ما رو فاهم است. البته ما قبول نداریم این حرفا، تقریب میکنم برای اینکه ببینید چی میخواد بگه. و بازم حالا اینجا در مقام حلاجی حرفای ایشون نیستیم، حتی در همین قسمتش هم فقط میخوام بگیم یه همچه مکتبی هست که میگن یک سلسله از مفاهیم خود ذهن داره بدون اینکه از خارج بگیره. فلحس علی اساس هذه النظریه مصدر فهم للتصورات و الافکار البسیطه. بر اساس این نظریه حس اساس فهم برای یک تصورات افکار بسیطی هست، ولیکن نو لیسه هو سبب الوحید، یگان سبب نیست، بل هناک الفطره، بلکه ما فطرتی هم داریم، التی تبعث فی الذهن طائفه من التصورات، که یک دسته از تصورات رو خود ذهن ایجاد میکنه. منظور نه عقل به اون معنایی که درک خیر و شر میکنه، منظور یعنی اون مفهوم قوه ذهن، خود ذهن این مفهوم رو درک میکنه. بله، به این مناسبت میگن عقل و نظریه هم رو میگن نظریه عقل. والذي اضطر العقليين الى اتخاذ هذه النظريه في تعليل التصورات البشريه هو انهم لم يجدوا لطائفه من المعاني والتصورات مبررا لانبثاقها عن الحس. چی موجب این شده که این همچون نظریه ای را اینها اتخاذ کنند؟ همینطور که در ضمن تقریب حرفهای کانت عرض کردم، اینا دیدند که یه سلسله از معانی را ما درک میکنیم که در حس منشأی نداره. به قول کانت میگه ما در حس زمان و مکان نمیتونیم پیدا کنیم، پس باید اینا در خود ذهن باشه. اگر این ادراکات رو از حس گرفته بودیم، راهی داشتیم که اینا رو از خارج بگیریم، خب میگفتیم اینا ادراکات حسی است. ولی اثبات میکنه به نظر خودش که زمان و مکان رو نمیشه از راه حس درک کرد، پس باید قائل بشیم به این که در خود ذهن هست و بالفطره ما اینا رو درک میکنیم. نظیر این حرفم را دکارت داره در اون مفاهیمی که فطری میدونه. اون چه عقلیین را ناچار ساخته که این نظریه را اتخاذ کنند در مقام تعلیل تصورات انسانی این است، انهم لم یجدود، اینها برای یک دسته از معانی و تصورات مجوزی برای سرچشمه گرفتن اونها از حس پیدا نکردند. لانها معان غیر محسوسی، یعنی یک چیزهایی است که قابل حس نیست. فیجب ان تکون مستنبطتن لنفس استنباطن ذاتی گر من سمیمه ها. از این جهت گفتن اینها باید بجوشه از خود نفس در بیاد، از خود ذات نفس. و یتقه من هادا ان الدافع الفلسفی لابد ان نظریت العقلیه یزول تماما دستطعنا ان نفسر تصورات ذهنیه تفسیرا متماسکا. از همینجا روشن میشه که اگه یک کسی بتونه تمام این مفاهیم رو برگردونه به حس، دیگه مجوزی برای اینکه این نظریه عقلی را اتخاذ کنه نداره. علت اینکه این نظریه را اتخاذ کردن این بود که گفتن یه دست از تصورات نمیتونیم از حس بگیریم. اگه کسی بتونه اثبات کنه که همه اینا به حس برمیگرده، دیگه باید این مکتب را عرض کنم که تعطیل شده تلقی کرد. از اینجا روشن میشه که انگیزه فلسفی برای وضع چنین نظریه‌ای به کلی از بین میرود اگر توانستیم تصورات ذهنی را یک تفسیر همبسته ای بکنیم بدون اینکه نیازی به فرض افکار فطری داشته باشیم. بلعجل ذلك یمکننا تفنید و نظریت العقلیه ان طریقه. دو راه ممکن است که از دو راه میتونیم ابطال کنیم نظریه عقلی را. البته این باز به معنای این نیست که ما هر دو راه را قبول داریم. این دو راه وجود داره، اگه صحیح باشه این باطل میشه، اگه صحیح نبود باز ناچاری ما هم اون افکار عقلی رو بپذیریم. تفنید یعنی ابطال، از بین بردن. احدهما تحلیل الادراک تحلیلا یرجعه به رمته الی الحس. یکی این که شروع کنیم به تحلیل کردن این معانی و اینا رو برگردونیم همه رو به حس. اگه بتونیم چه این کاری بکنیم، راهی را که اینا رفتن، این راه دیگه لزومی نداره پیمودنش و مجوزی نداره. این راه را در ابتدا جان لاک فیلسوف انگلیسی پیموده و کتابی در این زمینه نوشته که میام برم. احد اونا تحلیل الادراک، این که ادراکات رو تحلیل کنیم به طوری که همه را برگردوند به حس. و یسر و فهم کیفیت تولد تصورات کافتن انهو، و میسر کند فهمیدن این که چگونه تصورات از حس متولد میشن، زایده میشن. فإن مثل هذا التحليل يجعل نظرية الأفكار الفطرية بلا مبرر مطلقا. چنین تحلیلی نظریه افکار فطری را بدون مجوز و بدون مصحح قرار میده. لأنها كانت ترتكز على فصل بعض المعاني عن مجال الحس فصلا نهائيا. نظریه عقلی مبتنی بود بر این که یک دسته از معانی را از میدان حس به کلی کنار بگذاریم. فإذا امکن تعمیم الحس لشتا میادین التصور لم تبقى ضرورت لتصورات فطریه. اگر توانستیم حس را تعمیم بدیم به میدانهای مختلف تصور، دیگه باقی نمیموند ضرورتی برای تصورات فطری. و هذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوک. این چیز تلفظ فرانسویشه، تلفظ انگلیسیش جان لوک. لرد على دکارت، یعنی معمولا ایستان و عربا همینجور میمیسن، چون اویی که در ما مثلا آ تلفظ میکنیم یه شباهتی هم به او داره دیگه، عربا اینا رو غالبا به این صورت میمیسن، ولی تلفظ فارسی شایعش جان لاکه. این راهیست که جان لاک اتخاذ کرده لرد على دکارت و نحوی من العقلیین و سایر راسیونالیست ها بسته و سار علیه رجال المبدع الحسی، و بعد از اونها اون کسانی که قائل به اصل حسی هستن مثل بارکلی و دافید هیوم، همون داوید هیومه که دیوید هیوم تلفظ میشه انگلیسیش و شاید اصلش هم داوود باشه، دیوید هیوم تلفظ انگلیسیش هست. بارکلی و داوید هیوم، دیوید هیوم، اینها قائل هستن به مبدع حسی. اینها بعد از لاک همون مکتبی رو که فطری. این یه راه بود که ما شروع کنیم همه مفاهیم رو تحلیل کنیم به صورتی که بگیم همه برمیگرده به حس. جان لاک در این مقام بر اومده به یک کتابی نوشته برای اینکه همه مفاهیم برمیگرده به حس. یه راه دیگه این است که نه، ما برهان اقامه کنیم که این کار کار غلطیه، یعنی نمیشه ما ادراکات فطری برای انسان قائل بشیم از راه برهان عقلی. چه برهانی میشه برای این اقامه کرد؟ برهانی که میشه اقامه کرد از این راه که بگیم نفس یک موجودی است بسیط. از موجود بسیط طبق قاعده الواحد لا یصل الا الواحد نمیشه اشیاء کثیره متولد بشه، مگر اینکه این کثرت یا طولی باشه یا به واسطه کثرت قوابل باشه. و الا فاعلی که بسیط من جمیع الجهات هست، قابلی که بسیط کثرت داره و هیچ نوع وحدتی درش نداره، بخواد اشیاء کثیره بما انها کثیره از شیء واحد بما انه واحد متولد بشه، این جایز نیست، نقض اون قاعده است. اگه قاعده الواحد درست شد یکی، قاعده بسیط بودن نفس هم ثابت شد، البته این قاعده نیست نظریه است، نظریه بسیط بودن نفس هم ثابت شد، ما طبق این دوتا مقدمه میتونیم نتیجه بگیریم که از نفس بلا واسطه و بدون مدد شیء خارجی نمیشه اشیاء کثیره مصادر بشه. ولی اگر به طبق شرایط مختلف شد، ممکنه نفس وقتی تماس پیدا میکنه با یه شیء خارجی به وسیله بدن که یکی از قوای نفس هست، فلان چیز ازش صادر میشه. پس این صادر شده از نفس لا به معنه واحد بلکه به معیت یه شیء خارجی. اینجا هزارها هم باشه اشکال پیدا نمیشه. ولی اگر حس را گذاشتیم کنار و گفتیم خود نفس به معنه و نفس بدون هیچ که هیچ کمکی از موجودات خارجی بگیره خود به خود مفاهیم کثیره را ایجاد میکنه، این نقض اون قاعده میشه. پس طبق این قاعده باید بگیم که از نفس این مفاهیم به وجود نیامد. و طریق الاخر هو الاسلوب الفلسفی لرد على التصورات الفطریه و یرتکز على قاعدته ان الاثار الكثيره لا يمكن ان تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا، بسیط به معنه و بسیطون آشیای کثیر نمیشه بسیاری بشه، و نفس بسیطتون فلا یمکن ان تکون سببا به صورت فطریه لعدت من التصورات و الافکار، به طور فطری خود به خود نمیتونه منشأ افکار کثیر بشه، بل یجب ان یکون وجود هذا العدد وخم من الادراکات لدى النفس به سبب عوامل خارجیت کثیره. پس باید این همه مفاهیم کثیری که ما داریم عوامل خارجی داشته خالد داشته باشه. و هی آلات الحس و مایت را علیه ها من مختلف الاحاسی است، ابزارهای حسی و احساساتی که به وسیله اینا حاصل میشه، اینا کمک میکنند که مفاهیم کثیر به وجود بیان. این هم دو راه. و نقد هذا البرهان به صورت کامله یتطلب منا، ما اگر بخوام این برهان را کاملا بررسی کنیم و اثبات کنیم که این مسئله صحیح هست یا نیست، باید اولا اون مبنای اصلیش که الواحد و اصولاً الواحد را بررسی کنیم، بعدم مسئله بساطت نفس را. و اینجا جای این حرفا نیست، حالا نقد هذا البرهان به صورت کامله یتطلب منا ان نشرح القاعده التي قام على اساسها. اول اون قاعده رو توضیح بدیم و نعطی ایضاحا عن حقیقت النفس و بساطتها. اون مرحله مقدمه دومش هم که نفس بسیطه اونم را اثبات کنیم. و آدم حالا اتسولنا مجالون الان، این حالا جای اثبات این معانی نیست. ولیکن یجب ان نشیر، یک اشکالی که به این برهان وارد هست در نتیجه‌ای که از این برهان گرفته میشه، حالا کار به خود برهان نداریم، فرض کنیم برهان صحیح، قاعده الواحد صحیح، نفس هم بسیط هست و مصداق الواحد هست، تا اینجاشو مسلم بگیریم، یعنی بنابر این که در جای خودی ثابت بشه علاقه هست. آیا این نتیجهش این است که تمام ادراکات ما باید همه از حس سرچشمه گرفته باشه و هیچ ادراک دیگه‌ای نداشته باشی؟ این نتیجه رو نمیده، برای اینکه لااقل یک ادراک میتونه نفس اثبات کنه. پس میتونیم بگیم اگر یک کسی گفت یک ادراک فطری ابتداء از نفس صادر میشه، این برهان نمیتونه دفعش کنه. و بعد اگر یک کسی بگه که خود اون ادراک جدیدی میزاد طولی، اونطور که مشایین درباره عقول فرض کردن چجور میگن؟ کثرت طولی را که جایز میدونن صدورش از واحد، کثرت بلا واسطه را جایز نمیدونن. در مفاهیم هم اینجور قائل بشه، بگیم که از نفس یک ادراک بسیط صادر شد و این ادراک در مرحله دوم دو تا ازش صادر شد و سه تا و همینطور وسیله کثرت پیدا شد.
در طول هم میگن معقول نیست.
خب اونو باید دفع کرد که معقول نیست. چرا معقول نیست؟ شما مگر نمیگید نظریات از بدیهیات به وجود میاد؟ شاید یه راهی داشته باشه، ما نفهیم بوده باشیم. این برهان این صورت ها نمیتونه درک کنه. شما اگر جایی دیگه ای بگید که همچنین ثابت کردیم اینجور نیست، خب یه راهی باید بپیمایید، همه مفاهیم باید اثبات کنید اینجوری نیست. اما این فرض ها شما نمیتونید درک کنید. بگید ابتداعاً از ذهن یک مفهوم به وجود آمد، اون مفهوم مفهوم جدید را به وجود میاره. چطور میگید بدیهیات منشأ پیدایش نظریات میشه؟
جدید جدید
میاره اینو
علت برای دیگری
میشه. بله، اینم علت شده دیگری. نه همینطور سلسله علت معلوم میشه. مفاهیمی
در ذهن ما هست.
خب فرضش رو که عرض کردم نمیشه نفی کرد. لااقل بگید یه دسته از اینها رو میشه به این صورت اثبات کرد. 10 تا مفهوم مثل به عدد عقول عشره که مثل اینکه عدد محترمی هست، به عدد عقول عشره 10 تا مفهوم به طول لازم میشه. اینو چیز به چه صورت میتونید دفع کنید؟ لااقل همون مفهوم اولیشو، اینکه هیچ مفهومی از خود ذهن به وجود نمیاد، این برهان نمیتونه رفع کنه. و نقد هذا البرهان این که گفتیم ولکن یجب ان نشیر اولا الی ان هذا البرهان اذا امکن قبوله فهو لا یقضی علی نظریه الافکار الفطریه تماما، کاملا نظریه افکار فطری از بین نمیبره. لانه انما یدلل علی عدم وجود کثرت من الادراکات بالفطره. اونی که اثبات میکنه این است که ادراکات بالفطره کثیر نمیتونیم بگیم از نفس صادر شده. بلای و برهن علا ان النفس لا تملک به فطرتها شیئا محدودا من التصورات یتفق مع وحدتها و بساطتها. اما اینکه خود نفس یه مقدار محدودی از ادراکات که به بساطت و وحدتی سر بنزنه، لااقل یک نفس، این امر را نداشته باشه، اینا نفی میکنه. اون وقت بگیم این یه مفهوم را داره خودش و تتولد عن عدتون اخرى من التصورات به صورت مستقل عن الحس، باز از خود این مفهوم مفاهیم دیگه پدید میاد بدون اینکه باز کمک از حس گرفته باشه. و نوضح ثانیا، این یه متر یه اشکالی که به این برهان از این راه اگه بخوایم نظریه عقلی این را رد کنیم، این اشکال بهش وارد. از یه راه دیگری و نوضح ثانیا ان النظریه العقلیه اذا كانت تعني وجود افکار فطریه بالفعل لدى النفس الانسانیه امکن للبرهان الذي قدمناه ان يرد عليها. این عقلیین که میگن نفس بالفطر این ادراکات را داره، اگر مقصودشون اینه که این ادراکات بالفعل برای نفس موجود است قبل از حس، این برهان میتونه اینا را ازشون رد بکنه. اما اگر اونها نخوان بگن بالفعل موجود، بگن نفس بالقوه این ادراکات رو داره، بعد در یه شرایط خاصی این ادراکات به صورت بالفعل در میان. کی از اون شرایط؟ اون وقتی که ادراکات حسی از راه حس وارد شد، بعد نفس استعداد پیدا میکنه در اثر اون ادراکات حسی که از خارج دریافت داشته که این مفاهیم بالقوه خودش رو به فعلیت برسانه. اگر این شد دیگه اون مسئله کثرت صدور و کثرت از نفس هم حل میشه. برای اینکه اون چه مانع هست از این برهان، یعنی این برهان دفعش میکنه، نه از که بالفعل چیزی از نفس صادر بشه. اما اگر اینجور نگفتن، گفتن نفس، نمیگن بچه که متولد میشه این مفاهیم رو بالفعل دارد همه اینها رو، بلکه به صورت بالقوه داره، عقل حیوانی. وقتی یک مفاهیم حسی رو از خارج میگیره، تدریجا نفس استعداد پیدا میکنه که اون بالقوه هاشو به فعلیت برسونه. اگر اینو گفتیم هیچ کدوم از این دو وجه نمیتونه اینا رد بکنه. و نوضح ثانیا ان نظریه العقلیه اذا کانت تعنی، اگر مقصود از این نظریه عقلی این باشد، وجود افکار فطریه بالفعل لدن نفس الانسانیه، مقصودشون این باشه، امکن للبرهان الذي قدمنا ان يرد عليها، این برهان به فرض صحت میتونه اینها را رد بکنه. قائلا اینجور بگه، بگه ان النفس بسيطه بالذات فكيف ولد ذلك العدد الضخم من الافكار الفطري، بل لو كان العقليون يجنحون الى الايمان بذلك حقا، علاوه بر این اگر واقعا یه همچین چیزی رو میخوان بگن، وجدان کافیه برای اینکه رد بکنه این حرفا. همه ما میدونیم وقتی متولد شدیم همچین ادراکاتی بالفعل ابتدا نداشتیم. بالفعل بچه رو که متولد میشه میبینیم چیزی درک نمیکنه از این ادراکاتی که از میکنم به عقل نسبت داده میشه. مفهوم خدا را بچه رو بعد از مدت ها بعدش یاد داد و مثلا برای ثابت کرد که خدایی هست، ولی خدا نمیدونه این چی، نفس نمیدونه این چی. به طور یک مفهومی که آگاهانه ذهنش درک بکنه اینو نمیتونه ما نسبت بکنه. بلکه اگر عقلیون میل دارن به ایمان به چنین مطلبی واقعا، لکفا وجدان البشریف و در آن نظریته، وجدان بشری ما کافیست که حرف اینا رو رد کنیم. لعنانا جمیعا نعلم ان الانسان لحظت وجودی علا وجه الارض لا توجد لديه ایت و فکرته، در آغاز وجودش هیچ فکری نداشت. مهما کاند واضحتا و عامتا فی ذهن البشریه، هر قد افکار واضح و متمایز باشه به قول دکارت، این هم در لحظه وجود انسان این افکار را نداره. والله اخرجکم این الذی مسلم که اینجا زیاد، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. اگه مقصود عقلیین این باشه، بله این برهان به فرض صحت میتونه جواب اونها رو بده. ولیکن یوجد تفسیر آخر للنظریه العقلیه، میشه این نظریه عقلی را جور دیگری تفسیر کرد. و یتلخص فی اعتبار الافکار الفطریه موجوده فی نفس بالقوه، این که میگیم بالفطره نفس دارد یعنی بالقوه اینها رو داره. اتفاقا در کلمات دکارت همین معنا هست. وقتی یک کتابی هست که بعد اینکه تأملاتش رو نوشته، تأملاتش رو منتشر کرده، اشکالات و اعتراضاتی بهش کرده، بعد جواب اعتراضاتش رو نوشته خودش، در اون جوابی که برای اعتراضات می‌نویسه اونجا میگه که منظور من به نظر تو همون جواب اعتراضاتش، شاید خود تأملاتش هم باشه، که منظور من از اینکه میگم نفس بالفطره اینا رو درک میکنه، منظورم این نیست که هم انسان در ابتدای وجودش همه اینها را مشخص در ذهن درک میکنه، بلکه استعداد داره برای درکش. بله؟ اگر براشون اونم رو کسب بکنه که دیگه فطری نمیشه. عقل حیوانی رو شما چی میفرمایید در فلسفه؟ مرتبه عقل حیوانی هم رو باید در کسب بکنه. این ساختمان یعنی چیزی که قابلیت رو دید. روح آدمیزاد، ذهن آدمیزاد یعنی چیزی که بعد از چند سال دیگه، بعد از اینکه فلان مفاهیم حسی را درک کرد، این معنا رو خود به خود درک خواهد کرد. درک خواهد کرد که کل اعظم من الجزء، درک خواهد کرد که اجتماع نقیضه این محاله. ساختمانش اینجوریه که خود به خود درک میکنه. بله؟ بالفعل با چی؟ بله اون مانعی نداره. بالفعل یعنی صاحب، مگر علیت و معلولیت همیشه شما قائل هستید به اینکه تقدم میخواد. حرکت ید و حرکت مفتاح، میگه نمیگه حرکت مفتاح معلول حرکت یده، از حرکت ید صادر نمیشه. بالفعل حرکت دستش رو که شما تکون میدید مفتاح حرکت میکنه، نمیگید دست من علت حرکت مفتاح است، با اینکه مقارنه صدور که لازمش تقدم نیست. حالا تازه تقدم هم بفرمایید، نفس اولی که تعلق میگیره به جنین عرض کنم که بعد از یه روز میکنم انجام میده که تقدم هم براشون حاصل شده بود. ولیکن یوجد تفسیر آخر لنظریت العقلیه و یتلخص به اعتبار الافکار الفطریه موجوده در نفس بالقوه که اینا به فعلیت میرسن تکتسب و صفت الفعلیه به تطور نفس و تکتسب آگاهی که از فروید هست در همین زمینه است. به هر حال این جور چیزها را اونا نمیپذیرن که ناخودآگاه باشه.
این حیوانات
هیچی که حالا از کجایی که اونا نداشته باشن؟ در بعضی چیزا در غرایزشون. بلکه در حیوانات هم نمیشه بگیم اصلا هیچ حیوانی نیست که علم نداشته باشه. فلیست تصور الفطری ناب ان من الحس و انما یحتویه وجود النفس لا شعوریگن و به تکامل نفسی یصبح و ادراکن شعوریگن واضحا. از ابتدا نفس واجد این ادراکات هست به طور لا شعور ناخودآگاه و بعد از اینکه نفس تکامل پیدا می کند به صورت شعوری و واضح در میاد. کما هو شأن الادراکات و المعلومات التي نستذکرها. اون معلوماتی که ما به خاطر میاریم به یاد میاریم چجوره؟ اون وقتی که فراموش کرده بودیم در نفس بود و ما توجه نداشتیم. فنثیرها من جدید بعد ان کانت کامنتا و موجودتا بالقوه. اینا را از نو برمی‌انگیزیم بعد از اینکه مستور بود و مخفی بود. باز البتهشون تعبیر موجود بالقوه به کار بردن با اینکه اینم یک مقدار خلاف اصطلاح است. در اینجاها ما موجود بالقوه نمیگیم، اینجا میگیم موجود است بالفعل منتها در خزانه نفس موجوده، تو پستو گذاشته، تو صندوق خونه است. و نظریه العقلیه علی ذوق هذا التفسیر لا يمكن ان ترد بالبرهان الفلسفی. اگر ما نظریه عقلی را اینجور تفسیر کردیم اینا با اون برهان عقلی نمیشه نفیش کرد. اول دلیل علمی سابق ذکر ما یا اون دلیلی که جان لاک آورده بود با هیچ کدوم از اینا اینا نمیشه نفی کرد.